بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما میتونید صلوات هاتون رو خیلی بلندتر از این خط بکنید برای اینکه مردم بفهمن صبح اول وقتیه شما چقدر سر حال و با نشاط توی همچین مجالسی حاضر میشید. صلوات ها که کوتاه باشه دیگران ممکنه در مورد همچین مجالسی برداشت دیگری داشته باشن. یه صلوات بلند بفرستید. امروز دعای ندبه و صبح جمعه و دلهای مؤمنین یه صفا و نشاط دیگری داره. کسانی که دو ماه در قصه های فاطمی زهرا سلام الله علیها گریستند و غم فاطمه رو در دل خودشون هموار کردن، امروز میخوان مزدشون رو از مهدی فاطمه بگیرن در آستانه میلاد فاطمه زهرا که خدا در قرآن جشن بپا کرده. ما هم صبح جمعمون رو اینجوری میخوان شروع بکنیم. فقط تنها قصه‌ای که داریم اینه که کاش لبخند مهدی فاطمه رو نصیب ما هم میکردن ببینیم، جشنمون کامل میشد. اما این چه مولاییه که مؤمنین به او با خیال او انقدر سر حال و سرزنده میشن. مردم میگن اگه اینا آقا امام زمان رو ببینن چگونه خواهند بود؟ اگر اینها به طاووس مهدی فاطمه برسن، اینایی که با اسم آقا اینقدر صفا میکنن، اگر خدا آقا رو ببینن چی میشه؟ با تصور لبخند او در میلاد فاطمه زهرا دلهای خودشون رو پر از فرح و سرور میکنن، با به تصویر کشیده شدن این لبخند در چشمهاشون چقدر زیباتر سرور خواهند کرد. انشاءالله همه شما و همه اونهایی که از راه دور با تصویر و صدای قشنگ شما با این مجلس ارتباط برقرار میکنن، همه اونهایی که مکرر برای مجلس شما التماس دعا گفتن، امروز از مهمانی صبح جمعه در خانه آقا امام زمان دست خالی برنگردن. دو تا نکته در مورد صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کنم، مقدمه این باشه این حرف برای دعای ندبه‌مون. نکته اول در مورد شخصیت اجتماعی، زندگی اجتماعی حضرت، و نکته دوم که بیشتر غرض بحث هست در مورد زندگی فردی حضرت. خب تو مناسبت ها اگه آدم نزدیکتر بشه، معرفت عمیق‌تری پیدا بکنه، یقیناً این زمان زنده است، اثر بیشتری در روح انسان خواهد گذاشت. در مورد نکته اجتماعی خیلی مختصر فقط اشاره بکنم. شما الان می‌بینید روز میلاد حضرت فاطمه زهرا رو روز زن قرار میدن. تو همین مناسبت ما از این زاویه به زندگی اجتماعی فاطمه زهرا نگاه میکنیم. در دو مقطع از تاریخ اسلام انقدر قریب شد که امر مؤمنان خالص به 3-4 نفر از نظر عدد رسید. بحران انقدر سنگین شد که بقا و دوام دین به مخاطره افتاد. سربسته و مختصر، یکی بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، یکی بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین. چگونه است که در این دو لحظه حساس تاریخی دو زن عهده‌دار صیانت از دین شدن؟ خدا طرح و نقشه ای داشته برای این سپردن نقش به دو زن، یا تصادفی اینجوری شده؟ ما الان داریم از این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم، نعوذ بالله خداوند متعالم مثلا برمیگردن میفرمان که ای جالبه، ما هم حواسمون نبود، مثل اینکه همین طور شده تصادفا اینجوری از آب در اومده تاریخ، یا خدا میخواد حرف بزنه، حرفی داره اینجا با ما بزنه. در هر دو مقطع، یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام امام بود، یکی علی ابن حسین علیه ما آلاف و تحییت و سنا امام بودن، اما هر دو امام در پناه این دو زن، یکی فاطمه زهرا، یکی زینب کبرا، جان خودشون رو تونستن حتی حفظ بکنن. و اگر علی ابن الحسین سخنرانی میکرد، بعد از سخنرانی زینبش بود. این زینب بود که هم از جان امامش هم از پیام امامش تو این بحران دفاع کرد. یعنی چی؟ این تاریخ میخواد به ما چی بگه؟ ببینید، ما از زندگی اجتماعی فاطمه زهرا سلام الله علیها با یه نگاه اومدیم تو اون تناسب بین زن و فاطمه زهرا و جایگاهش در دین. خدا میخواد بفرماید وقتی که مردها در میدان نتوانستن یا نیامدن، به کار نیومدن، یا کاری از دستشون بر نیومد، اونجا نوبت زنه که قدم به عرصه بگذاره و پیروز از میدان خارج بشه. مگه خدا در موجودی به نام زن چه صفات و توانایی های فردی و اجتماعی به ودیعه قرار داده که این چنین میتونه تأثیر داشته باشه؟ هر دو زن بزرگوار دین ما که در تاریخ این نقش حساس رو به عهده گرفتن، زمانی بود که شمشیرها یا شکسته شده بود یا در نیام بود، موقع کار دیگری بود، موقع و استفاده کردن از عواطف جامعه بود. حالا زنهای ما در این بحران فرهنگی که ما داریم، بحران هم میتونیم اسمشو نگذاریم، در این دوره تربیتی که ما داریم، نقش خودشون رو پیدا بکنن. دورانی که دوران جنگ نیست، میداندار اول دوران جنگ مردان بودن، در این دوران امنیت و ثبات، در این دوران خودسازی، در این دوران تربیت کار به دست زنان جامعه نیست. در این دورانی که اگر بصیرت جامعه باید پیدا بکنه، بستر سازی برای این بصیرت محبت و عشق و عاطفه، کار به عهده زنان جامعه ما نیست. یا این انتقاد رو میشه مطرح کرد که زنان جامعه ما جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی خودشون رو در بست معنویت کامل نیافتن، یا این توصیه رو میشه کرد که زنان به این بود و توانایی بیشتر توجه بکنن، بذارن مشکلات فرهنگی جامعه ما حل بشه، نه فقط در سمت مادری. نقش ها و فرم هایی که تو جامعه میخوایم برای این قصه تعریف بکنیم، من بهش کاری ندارم، اونها دیگه بحث های فرعی است که میشه اینجا مطرح کرد. توی دورانی که دوران شمشیر نیست، دورانی نیست که حق اینقدر عزیز باشه که با یک کلمه همه حق رو بپذیرن، همه حق رو بپذیرن، هر دو عبارت هم درسته. اینجا درس معلم ار بود زنزنه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، صدق نمی کنه. دین رو مگه نباید با محبت انتقال داد؟ اگر اینه، آیا سنخیت با روح زن توسعه دین بیشتر نداره؟ اون بحرانهای بزرگ جز از زن کار بر نیومد، زنانی آنچنان شایسته، بحرانهای کوچولو ما هم از این ابزار درش استفاده بشه، ابزار نه، از این انسانها بیان نقش خودشون و وظیفه خودشون رو انجام بدن، منتها هر کی تو شرایط و تناسبات خودش. وقتی روز زن و روز مادر قرار دادن، بچه های فاطمه زهرا، مادر شما چی به شما یاد داد؟ چجوری درس ولایت پروانه وار به ما یاد داد فاطمه زهرا؟ دیگه ما میگذاریم علی ابن ابی طالب رو بیان با تنابی و ریسمانی به جایی ببرن و آقا علی ابن ابی طالب نتونه حرف بزنه؟ ما میگذاریم؟ ما هم مادرمون خیلی آموزش ها به همون داده، کی الان باید این آموزش ها رو ادامه بده؟ من احساس عمومی این هست که احساس هم از جبر عمومی این هستش که یه مقدار ماها کم توجهی میکنیم به این موضوع. خانم ها خودشون رو بیشتر در حاشیه میبینن، میگن خب حالا جایی که از مرد کار بر نمیاد از زن کار بر میاد و دو مقطع تاریخی رو اگر به هم پیوند خوردن ثمرات وجود مقدس فاطمه زهرا و زینب کبرا بود. این رو بیاییم تو ریز مسائلش تنظیم بکنیم، شروع بکنیم به بهره برداری کردن. لازمش چه چیزهایی هست کاری ندارم، همین الان مردهایی که تو جلسه هستن همه میدونن که مدیون مادراشون هستن، این محبت رو مادراشون به اونها به ارث گذاشتن و همین الان میشه به راحتی تضمین کرد این حرف رو که درصد بسیاری از این حضور مرهون زنانی هستن که در خانه خانواده رو بیدار میکنن، میگن بریم در خانه مهدی فاطمه. زن بخواد در خانه خانه رو حرکت بده به جایی ببره براش کاری نداره، خیلی ساده. پدران بهتر، کمتر از مادران میتونن دین رو به فرزندان خودشون. مگه زن موجودی که برای عشق و عاطفه ساخته شده تلقی نمیشه؟ مگه کم چیزی جایگاه عاطفه در دین؟ این سخن بگذارید اینجا ناتمام باقی بمونه و این نقش رو زمین باقی مانده در این میلاد فاطمه زهرا، یه عده‌ای رو به فکر بندازه که این نقش رو بردارن و عمل بکنن. تا اینجا شاید کمتر ارتباط با ما مردها شاید بحث پیدا میکرد، من ازش سریع میگذرم، ولی این نگاه رو اگر مردها داشته باشن نسبت به شایستگی ها و توانایی های زن، توقعاتشون رو در این جهت بیشتر سوق بدن، صبح میلاد، صبح ازدواج علی و فاطمه زهرا علیهما آلاف و تحییت و سنا، رسول گرامی اسلام اومد تو خونه فاطمه زهرا، یک کاسه شیر دستش بود، داد به دست فاطمه، فاطمه من. این حرفو که زیاد شنیدید معمولا تو مجالس عروسی، خب چیکار میکنه آدم تو مجالس عروسی؟ محفل رو میخواد خوش آب و رنگ تر قرار بده، بیشتر شیرین بشه، مدح عروسی فاطمه و علی علیهما آلاف و تحییت و سنا رو مطرح میکنه دیگه، حتما اونجا زیاد شنیدید. بذارید بچه های ما، حالا این تو قسم دوم صحبت میایم به این موضوع اشاره میکنیم، بگذارم. اومد کاسه شیری به دست فاطمه داد، پدرت فدات بشه عزیز دلم، بیا این شیر رو بنوش. شیر رو مقداری نوشید، هدیه آورده بود. بعد کاسه ظرف شیر رو گرفت داد به دست علی ابن ابی طالب، پسر عموت فدات بشه عزیزم، بیا این شیر رو بنوش. همون شیر رو مقداری که مانده باقی مانده بود نوشید. بعد یه سوال کرد، علی گمن، فاطمه برای تو چگونه است؟ فرمود نعم الان علی طاعت الله، خوب کمکیه برای بندگی خدا. تعبیر علی ابن ابی طالب رو ببین، تو خانه فاطمه خوب کمکیه برای بندگی خدا. تو جامعه با همون بازوی شکستش خوب کمکیه برای نگه داشتن دین. اگر خیلی بخوام سخت گیری بکنم هیچ جشنه، نمیشه زیاد سخت گیری کرد. موعظه خیلی جای قشنگی داره ها، ولی ابی نداره. اگه میخواستم سخت گیری بکنم میگفتم چی؟ میگفتم اگر گناه تو جامعه رواج پیدا کرد اول باید خانومها رو مسئول دونست، ولی چون نمیخوام زیاد سخت گیری بکنم نمیگم این حرفو. اگه گناه تو خونه اتفاق افتاد باید اول شاید خانومها رو، اگر کسی هم ایستاد، مردی ایستاد رو به قبله، باید اول از مادرش تشکر کرد، از همسرش تشکر کرد. خب این نقش مؤثرتر رو دریافت بکنیم ما دیگه. زن چقدر به درد دین میخوره، ابزاری خدا به او داده که به مردها نداده. این ابزار وقتی در جهت بعضی ها همین ویژگی های زن رو موجب حقارت زن قرار میدن، زن یه موجود عاطفی و احساساتیه و بعضی از اوقات متاسفانه خود زن هم میاد احساس حقارت میکنه به خاطر این وضعیت اشتران که در قبل به شدت زن از این ناحیه موجب تحقیر شده و موجب احساس حقارتش شده، میاد ادای مردها رو در بیاره. نه عاطفه و احساس که چیز بدی نیست، این اگر جهت پیدا بکنه کار گریه های رسول خدا رو انجام خواهد داد. اولیاء خدا دنبال این هستن که به این عشق و ناله برسن. احساساتی بودن مگه بده؟ حضرت امام تا میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، مهربانتر از مادرهای ما برای حسین گریه میکرد. این احساس جهت اگه پیدا بکنه مگه بده؟ آقا زن اگر احساساتی توجه وقتی به یه موضوعی پیدا میکنه ناله میزنه برای اون موضوع و گریه میکنه دیگه. ببخشید خیلی صریح من تو میدان این بحث رفتم. به نفسی انت من مؤمن و مؤمنت، به نفسی انت من امنیت و شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا. فداد بشم آقایی که امروز تو دعای ندره میخونی، هر مؤمن فداد بشم آقا امام زمان ولی عصر مولای من، که هر مؤمن و مؤمنهی، هر خانم یا آقای مؤمنی وقتی به یاد تو میفتن ناله میزنن و گریه میکنن. مگه ناله زدن و گریه کردن بلا فاصله به یاد عزیز دل افتادن این باید موجب حقارت باشه؟ مردا دنبال اینن، مردان بزرگ دنبال اینن که همچین فضیلتی رو کسب بکنن. این یه امتیازه. منتها اگر فراد بشم هر امتیازی بد استفاده بشه خب خودش میشه عامل شکست و عامل عقب ماندگی. ما یه دعا بکنیم، با این دعا از توجه به این نقش اجتماعی که خدا به فاطمه زهرا در تاریخ داد تا با ما خیلی حرفا رو بزنه، من جمله این که زنها قدر خودشون رو بدونن، از این فراز بگذاریم به زندگی شخصی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدایا زنهای جامعه ما رو در مسیر فاطمه زهرا موفق به قدم گذاردن و پیروی کردن بگردان. این دعا برای مردهای جامعه هم اثر خودشو خواهد گذاشت. در زندگی شخصی فاطمه زهرا سلام الله علیها، من یه دونه روایت از امام زمان علیه السلام عرض بکنم، حالا که اون بعد اول رو گفتم. و فی ابن رسول الله الیه اسوه حسنه، امام زمان علیه السلام فرمودن من الگویم فاطمه زهرا دختر پیغمبر خداست. اگر صبر کرد، اگر کناره گرفت، توجه به فاطمه زهرا سلام الله علیها، این توجهی که کمی هم فنی باشه ها، او به دلیل اینکه زن بود به بخشی از نقش‌ها
رسید و به او سپرده شد. این ویژگی ها رو همه زنها میتونن در این جهت استفاده کنن. بریم سراغ زندگی فاطمه زهرا، زندگی شخصی. اون زندگی اجتماعی رو چرا ما از این زاویه نگاه کردیم؟ چون مناسبتی هست به نام مناسبت روز زن، از اون جهت گفتیم که یه تناسبی باشه. ویژگی دوم این استش که اونم من مناسبتش رو عرض میکنم، به چه مناسبتی داریم بهش میپردازیم. ویژگی که میخوایم در زندگی شخصی فاطمه زهرا بهش اشاره بکنیم این استش که معمولا بچه های ما، جوانای ما تا نام فاطمه زهرا رو میشنون، چیزی که اکثرا تو روزه ها شنیدن اون تصور به ذهنشون میاد، یه خانومی که همیشه گریه میکنن، همیشه مصیبت دیدن، همیشه نالانن، غم تو دلشون هست. اگر و زینب کبرا هم همینطور، به مراتب در مورد زینب کبرا این تصور هست. خب من بذارید صریح عرض بکنم، حالا روز میلاده میتونیم دو کلمه در این باره صحبت بکنیم، گرچه من بیشتر بنام این بود که صبح های جمعه حالا به سهم خودمون بیشتر تو فضای معنوی حرکت بکنیم، نه به بحث‌های فکری. اما خب بعضی از دوستان هی تاکید می‌کنن نه اونجوری بیایم بحث بکنیم، اون بحث ذکر برقرار خواهد بود و فضای معنوی برقرار میشه. یه اثر منفی داره این قصه، خواه ناخواه پدید میاد. اون اثر منفی اینه که توجه جوان‌های ما، آدمای ما به فاطمه زهرا چه توجهی میشه؟ یه خانم غم دیده، یه خانم مصیبت زده. یکی از آثارش این میشه که آدم شب عروسیش دیگه یاد فاطمه زهرا نمیکنه. تو زندگی عادی و پرنشاطی که طلب میکنه یاد زینب کبرا رو حذف میکنه. هر موقع مصیبت زده شد میگه یا زینب کبرا، هر موقع رنجور شد میگه یا فاطمه زهرا. ما هم از اون طرف گرفتاریم، دردمند که میشیم میگیم یا فاطمه زهرا. این طرف میگه بابا هر کی دردمند میشه میگه یا فاطمه، هر کی گفت یا فاطمه از درد فاطمه گفت، هر کی رنج میکشه میگه یا زینب کبرا، هر کی از زینب کبرا حرف زد از رنج زینب کبرا حرف زد. برای کسانی که آشنا با این وادی نیستن و در این آتش حقیقت نسوختن، یه اثر منفی ایجاد میکنه. اون اصل منفیش اینه که تو شادیهاش این موضوع شریف رو حذف میکنه. ما میخواییم از شاد زیستن زینب و فاطمه صحبت بکنیم. این ویژگی زینب کبرا و فاطمه زهرا رو میخواییم مطرح بکنیم. آقا شما چرا میخواید ارزش غمهای فاطمه زهرا رو سوالهای مختلفی از بنده میخواد مطرح بشه همین الان در ذهن شریف انواع طبقات فرهنگی که ما الحمدلله به شدت و کثرت وجود داره تو جامعهمون، همش هم خوبه، هر کی مخلصانه. سوالهای انقدر متنوعی نسبت به مباحث، من خودم این سوالا رو همین الان مطرح میکنم، یکی یکی جواب میدم. آقا شما میخواید از شادیهای فاطمه صحبت بکنید، مواظب باشی کمی ارزش غمهای فاطمه و اهمیت رنجهای فاطمه رو پایین نیاری. نکنه رفتی جزو اون کسانی که غم معشوق خودشون رو حاضر نیستن تحمل کنن، خسته شدن. ها مردم مدینه هم داشتیم که از دست گریه های فاطمه خسته شده بودن. نکنه تو هم کم کم داری گرایش های اینجوری پیدا میکنی، از دست گریه های برای فاطمه خسته شدی که میخوای از لبخند ها و سرور و شادی های فاطمه صحبت بکنی؟ نه به خدا قسم، رحم کن تو رو خدا. جواب تو عزیز دل من اینه، کسی تا درک نکنه فاطمه و خانه فاطمه خانه شادی بوده، برای غمهای فاطمه زیاد نخواهد سوخت. فقط تو باید درک بکنی فاطمه شمع شادی خانه پیغمبر بوده، برای حسین، برای حسن، برای بچه هاش، برای علی ابن ابی طالب چقدر نقش شادی آفرین داشته. و وقتی مصائب رو میشنوی بیشتر تو دلت تأثیر میگذاره، عزاداریت قشنگتر میشه. تمام شادی از خانه علی ابن ابی طالب رفت وقتی فاطمه‌ش رو به خاک سپرد. اون هم چه شادی با عظمتی، چه شیرینی. تو باید بدونی چقدر زندگی با فاطمه زهرا شیرین بوده و شادی بخش، که وقتی غم تو چهره فاطمه جمع میشه بگی خدا مرگم بده نبینم یا فاطمه اون روزی که تو گریه میکنی. بله اگه بخوای قدر گریه های فاطمه رو بدونی، شادی های فاطمه رو باید درک بکنیم. میخوای مصیبت زینب در دلت اثر بگذاره، آی کسی که درک کردی قدر مصائب زینب را و خسته نیستی از گریه های فاطمه زهرا، دوست داری در آتش این گریه ها و غم ها بسوزی، مثل مردم مدینه نشدی بگی چقدر گریه. میخوای بیشتر در این آتش بسوزی، کمی از شادی های فاطمه زهرا خبر داشته باش. یک کسی که همیشه شاده، یک کسی که موجب شادیه، اگر غم تو چهرش بیاد و یه قطره عشق تو چشمش جمع بشه، برای اطرافیان و عاشقان او به شدت تأثیراتش بالاتره. فداد بشم، نه ترس، بگذار از به این بود بیشتر توجه بشه. سوال بعدی از راه رسید سوال اولی رو جواب نداده. آها شما چرا این بحث رو مطرح کردی؟ نکنه شما منفعل شدی در مقابل این موج شادی طلبی و نشاط طلبی که بالاخره دوران جنگ که نیست، دوران آسایش، مردم میخوان قشنگ زندگی کنن، مردم میخوان نشاط داشته باشن، ببین چقدر میرن تفریح، ببین چقدر دنبال اسباب شادی، ببین اسباب شادی و ابزار شادی از انواع کاذبش و صادقش چقدر تو جامعه ما فروش داره. شما هم برای این که مجالس اهل بیتی از این قافله شادی طلبی و نشاط طلبی عقب نمونه، اومدی منفعلانه توی همچین مجلسی از شادی میخوای صحبت بکنی؟ نه عزیز من، تو رو خدا رحم کن، نه مناسبت بحث من این نیست. فراد بشم، ما مدعی شادی هستیم نه منفعل. بذارید من این حقیقت رو افشا کنم، این درد رو برملا کنم. خیلی ها نظرشون نسبت به دین اینجوریه، فکر میکنن دین و دینداران و دین باوران مقابل مقوله شادی و نشاط چهار تا انفعال نشون میدن. دینداران دو تا انفعال در مقام احساس، دو تا انفعال در مقام اندیشه. میگید اینجوری میگه با خیلی ها اینجوری هم تصورش. من میخوام اینو افشا کنم امروز، حتی اگه نرسیدیم بقیه بحث هم بگیم، بقیه بحث تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی این که دینداران در مقام احساس منفعل میشن در مقابل شادی. چجوری؟ کسانی که به ابزار شادی متصل میکنن زندگی خودشون رو، دیگه اون ابزار رو هم الان طبقه بندی نمیکنم و نسبت به دین نظر منفی دارن، نسبت به رابطه دین با شاد زیستن نظر منفی دارن، فکر میکنن که دینداران حسرت اونا رو میخورن. به قرآن قسم، ما یه حسرت، یه روز زندگی شما که چه عرض بکنم تمام زندگی شما رو نمیخورید. آی اهل گناهی که با گناه میخواید شادی تو زندگیتون پدید بیارید، ما معتقدیم شما هیچ وقت مزه شادی رو احساس نمی کنید. ما نه نسبت به شما حسرت داریم، نه نسبت به شما حسادت. ما دلمون برای شما میسوزه، میگیم چرا اینا خوش نمیگذرونن، و تو هزاران برابر اون شادی ها رو به ما بدین. بگی صبح جمعه میلاد فاطمه زهرا نرو بشین تو مهدیه گریه بکن، به خود فاطمه زهرا قسم عوض نمی کنی. تو فکر نکن ما هم منفعلیم، فلات بشم منفعل نیستیم عزیز من. درست تو دلت خالی شد، حرف صمیمانه منو باور کردی، حالا تو یه دفعه بیا اینجا ببین چه خبره. میخوای منو دعوت کنی بیام اونجا بهت جواب بدم من لبریزم، سرشارم. آی اهل گناهی که با گناه میخواید شادی تو زندگیتون پدید بیارید، ما معتقدیم شما هیچ وقت مزه شادی رو احساس نمی کنید. ما نه نسبت به شما حسرت داریم، نه نسبت به شما حسادت. ما دلمون برای شما میسوزه، میگیم چرا اینا خوش نمیگذرونن، و تو هزاران برابر اون شادی ها رو به ما بدین. بگی صبح جمعه میلاد فاطمه زهرا نرو بشین تو مهدیه گریه بکن، به خود فاطمه زهرا قسم عوض نمی کنیم. تو فکر نکن ما هم منفعلیم، فداد بشم منفعل نیستیم عزیز من. تو دلت خالی شد، حرف صمیمانه منو باور کردی، حالا تو یه دفعه بیا اینجا ببین چه خبره. میخوای منو دعوت کنی بیام اونجا بهت جواب بدم، بهت جواب بدم من لبریزم، سرشارم. ما شادی های بزرگتر داریم دیگه، به این کوچولوها نوبت نمیرسه. بعد اونی هم که تو داری تعارف میکنی استخر عمیقی نیست که آدم تو شیرجه بزنه، 5 سانت بیشتر عمق نداره. اینجا قباسی ممکنه. ما منفعل نیستیم در مقام احساس. مؤمن نباید به شادی های گناهآلود نه حسرت نه حسادت، نهی از منکرم میکنه از سر دلسوزیه. خیلی خودمونی مجبورم عرض بکنم، آرزوی مؤمنین برای دیگران میدونید یک کلمه است، همون یک کلمه ای که خدا وقتی ما رو میخواست بفرسته به زبان عامیانه بنده اینجوری همون آرزو خوش بگذره، بد نگذره ها. یه جور زندگی کن که بد نگذره. همه کلمه تو همین جمع میشه. این انفعال در مقام احساس، خیلی ها در مورد شما تصور دارن من مجبور شدم اینجا محکم بگم تا بعضی هم بیان خبر بگیرن چه خبره اینا اینجا کجاست، اینا میرن اینا کجاست. انفعال در مقام اندیشه رو بعضی ها تصور دارن تا شادی مطرح میکنن فکر میکنن دین میاد میگه آه، البته شادی اندازه داره ها، زود به این بعدش توجه میکنن. نه خیر عزیز من، شادی اندازه نداره. اونی که میبینی دین ممنوع میکنه شادی دروغینه که تهش یه تلخی خفتبار قرار میده، شادی رو دین محدود نمیکنه. عزیز من شما شادیتون تا حالا من از شما میپرسم، این همه شاهد دیگه بحث نمیخواد، شما شادیتون محدوده؟ کسی شادی شما رو محدود کرده؟ شما رو اگه کسی راه، شما اصلا دارید تمنای شادی نامحدود میکنید. شادی نامحدود چیه؟ هر کدوم از شما برید بیرون ازتون بپرسن جوابتون معلومه چیه. شادی نامحدود ما میدونید چیه؟ یه روز مهدی فاطمه یه پیغامی برای ما بفرسته، ما رو تو خیمه خودش راه بده. شادی نامحدود ما همینه که به چهره مولای خودمون نگاه کنیم، دل بدیم، لبخند بگیریم، متا ترانا و نراک بگیم. این شادی محدوده، عمقشو دارم عرض میکنم. کمه؟ این شادی تموم میشه؟ این شادی تنوع طلبی بهش آسیب میزنه؟ به خدا قسم هر روز بریم پیش مهدی فاطمه همون دو برابر روز قبل لذت میبری. تو دعای نوت بخونی حرفا رو میزنی یا دعای نوت بخون نمیگه آقا یه بار من تو رو ببینم. تو دعای نوت به صدا میزنی یبن الحسن میشه یه جوری بشه من صبح و شام با تو باشم، صبح تا شب، شب تا صبح، روزگارم رو با تو سپری کنم، منو جزو خصوصی ها قرار بده آقای من، به من بگو تو بیا پیش ما. این شادی نامحدوده، محدوده. چرا تصور بعضی ها از دین اینه که دین تا به شادی برسه میخواد محدود کنه، میخواد اصیلش رو بهت معرفی کنه. دومین تصور، خیلی میبینید تو این زمین ها خیلی میشه حرف زد، خیلی میشه حرف زد. میبینید من هی دارم خودم رو کنترل میکنم، بحث رو دارم جلو. بقیه شو تو گریهات با امام زمان تو دعای ندبه بگو، بگو همه شادی های من، همه لذت و سرور زندگی من، قرار دل بیقرار من این تو، انصاف من اینجور زجر بکشم. البته ببخشیدا من دارم منفعت طلبانه صحبت میکنم، به زبون بیرونیا، به زبون شما صحبت بکنم اینجوری میشه. ما شادی رو خیلی دوست داریم، چون دوست داریم گل شادی و لبخند مهدی فاطمه بنشینه از قصه هایی که پشت پرده غیبت داره بیرون بیاد. چون آدم عاشق بهترین چیزی که پیدا میکنه کادو میکنه برای عزیز دل خودش میبره. ما هم دنبال شادی نامحدود هستیم. چرا انفعالی بعضی ها فکر میکنن دین برخورد میکنه؟ دومین انفعالی که خیلی ها تصور میکنن اینه اهل گناه، حالا اهل گناه که واقعا شاد نیستن، ولی حالا بر فرض محال خودشون رو شاد تصور میکنن، همینجوری خیالاتی خیالاتیشم رو شاد تصور نمیکنن. بری باشون بحث کنی میفهمی چه خبره. اونا فکر میکنن ما میگیم که شما لذت و شادی دارید تو زندگیتون. ما هم داریم. چی عزیز من؟ ما مدعی شادی هستیم. ما میگیم فقط عاشقا تو این عالم لذت میبرن، شادن، نشاط دارن. نه نشاط در عبادت، نشاط در زندگی. دو سه کلمه در این باره من عرض بکنم، یه بهره اخلاقی گرفته باشیم. نرسیدیم یه گشتی بزنیم تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. رفقا این بحثا دیگه بحثی نیست که ما از کنارش رد بشیم. شما سعی بفرمایید این حرفا رو فراموش کنید، گرچه نمیشه اینا رو فراموش کرد. چی ما رو رابطمون رو با آقامون خراب میکنه؟ چی؟ خب بیاییم درست کنیم خودمونو دیگه. آقامون انشاءالله، ما مؤمنین بهمون سفارش شده اینجوری نگاه بکنیم. انشاءالله همین نزدیک ها میانا، تو میخوای خودتو آماده بکنی یا علی؟ تموم شده، فرصت زیاد نیست. سفارش شده تو روایات خودتونو تا قبل از ظهور آماده بکنید. عاشقا شادتر زندگی میکنن. چرا؟ چون اولا زمینه های غم و مصیبت رو از بین بردن. کیا شاد زندگی نمی کنن؟ یک، کسانی که صفات بدی دارن. صفات حسوده، بخیله، حریصه، متکبره. 90% غمها و مصیبتها و بدبختی های مال صفات بد ماست. الکی خودمونو داریم زجر میدیم. آدم خوب این صفاتو میریزه دور، زجر نمیکشه. دیگه آدم خوب دومین عامل رفع غم و وجود نشاط. روایات حالا چقدر هست بخورد دیگه، هرچی تعلیمات دینی داری اینجا ردیف بکن. دومین عامل رفع غم چیه؟ کار بد نمی کنه. خیلی از این مصیبتایی که ما میبینیم نتیجه اعمال خودمونه. خب این کارهای بد رو انجام نده، این مصیبت ها سرت نیاد، شاد زندگی کن. سومین عامل غم چیه؟ یه مقدار مصیبت، 5%، 10%، تهش باقی میمونه. 90% مصیبت ها رو با رفع رذائل و ترک اعمال بد آدم ترک میکنه. یه مقدار اندک مصیبت باقی میمونه. با این مصیبت هایی که باقی میمونه، با این بلاهای اندک، رابطه منطقی صحیحی اگر آدم برقرار کرد، دیگه اونا مصیبت نیست. اینا رو برای چی خدا داره به ما میده؟ هر کسی حاضره برای شادی های بلند و بزرگ زجر تحمل بکنه. فلسفه رسیدن این مصیبت ها به ما چیه؟ خدا تو آخرت یه نعماتی رو برای ما آماده کرده، ما باید ظرفیت داشته باشیم اون لذت ها رو ببریم. این ظرفیت با تحمل قشنگ بلاهای این دنیا حاصل میشه. هرچی بلاهای قشنگ این دنیا رو، بلاهای دنیا رو قشنگ تحمل بکنی، ظرفیتت برای بردن لذت ها و شادی های آخرت بیشتر میشه. و ظرفیتت برای بردن لذت های معنوی که علاوه بر ذات عالم هستن بیشتر خواهد شد. این سه تا عامل رو درست بکنی دیگه مصیبت نمیبینی. تا یه غمی پیش اومد میتونی تحلیل بکنی. چرا پیش اومده؟ تحلیل کلیشو عرض کردم. بعضیا که چشمشون بیناست، تحلیل جزئیش هم میتونن انجام بدن. پاشون بخوره به دیوار، درد بگیره، میدونه مال کدوم گناهشه، میدونه مال کدوم غفلتشه، در جا فائده خوبش کف دستشه. اون آقا میگفتش که من ناراحت شدم تو خونه، یه ناراحتی شد، دعوام شد با خانومم، یه کشیده رفی از دستم در رفت، دادم به خانومم. آقا اینقدر عذاب وجدان منو گرفت، عذرخواهی کردم، هر چی کار کردم آرامش پیدا نتونستم بکنم. گفتم برم توی مجلس معنوی، توی یه جایی آرامش پیدا بکنم. توی قم داشتم میرفتم برم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، از در خانه یکی از عرفای بزرگ اومدم رد بشم. گفتم برم اینجا محضر این عالم بزرگوار، اونجا دلم آرام بگیره. بذارید من تو پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم. شادی های کاذب میدونید چیه؟ کسی بخواد بدرفتاری بکنه دچار عذاب وجدان میشه دیگه، درسته؟ بعد ماها راه چارهشو چی میدونیم اگه دچار عذاب وجدان شدیم؟ راه چارهشو چی میدونیم؟ یه بی ادبی بیشتر، خودمونو توجیه کردن، فراموش کردن، وجدانمون رو عادت دادن به گناه، عادت دادن به ظلم به دیگران تا بتونیم راحت زندگی کنیم. پیش خودمون میگیم بی خیال، ایبی نداره، حالا حقش بود. اینجوری میگیم وجدان خودمون رو آسوده بکنیم. راه کسب شادی ما اینه. این پرانتز بسته، میگه رفتم تا در زدم، این عالم بزرگوار در رو باز کرد، یه لبخندی زد، بفرمایید. وارد شدم یه دفعه فرمود که خب اون کشیده رو نمیزدی به خانومه که دلت نگیره، نیازی هم نبود دنبال این باشی که یه جایی بری دلت رو باز بکنی. مؤمن زمینه غم و مصیبت و بدبختی رو در خودش از بین میبره، طبیعیه که شادتر زندگی میکنه. این در این بود مؤمن، از اون طرف چون اشد و حبا لله هست، زندگی عاشقانه داره. کسی که زندگی عاشقانه داشت 4 برابر مردم عادی لذت میبره. 3 برابر حالا بگو. یکی اون لذتهایی که مردم تو زندگیشون میبرن، اونم که میبره، اونم عروسی میکنه، اونم فرزندش میره دانشگاه، اونم نمیدونم بچهش رو داماد میکنه، اونم همه این زندگی رو داره. اون شادی ها که دست نمیخوره، سر جاش هست. دوم، این شادی های معمولی برای عاشق مضاعفه، 2 برابره، 10 برابره مضاعفه. یه انسان عاشق از مراسم دامادی بچهش خیلی بیشتر شاده. شما بفرمایید بچهش تو مدرسه موفق میشه، بچهش رو مؤدب میبینه، 2 برابر شاد میشه. از اول نیت کرده بچهش رو یکی از سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، بعد میبینه بچهش دارای ادب اجتماعی قشنگیه، نگاه میکنه بچه رو، عشق میریزه، عشق محبت و شوق، میگه یبن الحسن بچه من به دردت میخوره، زحمت پاش کشیدم. اون کسی که به بچهش اینجوری نگاه میکنه عاشقانه، اونو برا آقا و مولای خودش میخواد. تو رو قرآن شما شهادت بدید، شما بگید او بیشتر شاده یا اونی که بچهشو برای یه مدرک تحصیلی صرف میخواد. عاشق از نعمتاش 2 برابر لذت نمیبره؟ همه مجلس عروسی دارن، عاشقان چگونه تو این مجالس وارد میشن؟ 2 برابر لذت نمیبرن؟ بگذارید نمونه ها رو عرض نکنم رد بشم. لذت عادی دیگرانو که میبره، از این لذتاش 2 برابر لذت میبره، چون عاشق رابطش با عالم هستی اینجوریه. بعد مواردی هست که تو زندگی ما آدمای معمولی، نه شما که آدمای انشاءالله عاشقی هستی، ما آدمای معمولی لذت نداره. صبح بین طلوعین لذت داره، ستاره های آسمون لذت دارن، کوه لذت داره، جویبار لذت داره، گنچه ای که تو حیات ما میخواد 2 روز دیگه گل بشه لذت داره، دیدن یه نوزاد لذت داره. حضرت امام نوزاد پیشش می آوردن، می دیدن امام هیجان زده میشه. شه امام شما خیلی یه جوری میشه وقتی یه نوزادی رو میارن شما از آن در گوشش بگی. می فرمود آخه این تازه عهد از ملکوته، تازه بلی گفته اومده اینجا، با عالم ارتباط دیگه ای برقرار میکنه. فداد بشم، سر این که بعضی ها گناه میکنن اینه، چون نمیتونن زیاد لذت ببرن. خدا امکان زیاد لذت بردن رو فراهم کرده برا ما. عاشقانه میشه خیلی لذت برد، چون نمیتونه، عاشق نیست، شخصیت عاشقی رو نداره، نمیتونه زیاد لذت ببره، مجبور گناه بکنه خوش بگذرونه، چی کار بکنه. از اشیاء معمولی هم بیشتر لذت میبرن، رابطه برقرار میکنن، به همین دلیل سیر و لبریزن. عاشقا یه وجه دیگه هم هست، از بلا هم لذت میبرن. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. در بلا هم یه شادی و نشاطی تو وجودشون هست. میخوای شادی تو زندگی خودت بیاری، عاشقانه رفتار بکن. این فعال زینب کبرا و فاطمه زهرا رو شما چی تصور میکنید؟ گریه های فاطمه رو دیدین؟ اگر اون حضرت قلب شادی نداشت، قلبش ظرفیت شادی های بسیار با عظمت رو نداشت، اگر زینب کبرا شاد نمیزیست، به خدا قسم یه ذره از غم‌های زینب و فاطمه زهرا کافیه برای اینکه عالمی را دغدغه‌مرگ بکنه. چجور میتونه تحمل بکنه؟ چجوری میتونه اینا رو تحمل بکنه؟ اون غمها رو مقایسه بکن با شخصیت وجودی او. غمهاش هم کار پاکان را قیاس از خود مگیر. آقا پس ما دیدیم که اولیاء خدا بلا بیشتر میکشن. خب فداد بشن، ما که از اولیاء خدا نیستیم، تو چرا از این چیزا میترسیم؟ ما که از اولیاء خدا نیستیم. بذار مهدی فاطمه بیاد، تو آرزو کن پای رکاب مهدی فاطمه شهید نشی، زنده بمونی، زندگی کنی قشنگ. کسی اگه گفت بهت چرا، یه عده هستن دیوانن اونا، اونا آرزوی شهادت پای رکاب مهدی فاطمه دارن، میگن آقا جون درست شیرین پای رکاب تو زندگی کردن، اما من میخوام تو خون خودم پای رکاب تو بغلتم. اونا یه حرفای دیگه است. تو رنج خودت رو گر رنج می نخواهی با عشق شو گناهان. پس تو چرا اینقدر رنج میکشی آقای عاشق؟ اما گناه عشق من شستشو ندارد، من هرچی گریه کنم این گناه عشقم شستشو پیدا نمی کنه. رنج مال اون خوباست، تو رنج تو کم کن، بعد کم کم خودت هم طالب میشی، میای جلوتر میرسی، میبینی که اصلا علز لذات عالم اینه که یه ذره تو زجرهای امام زمان شریک بشی. نه ترس، برای من و تو که بلا نمیارن، هستن خوبانی هستن که بلاکش دوران باشن، بلاکش ما هم باشن. این عرض من تمام. حالا به مناسبت دعای ندبه یه مطلب میخوام عرض بکنم. من رو ببخشید یه کمی موعظه وارانه میخوام صحبت بکنم. آدم عاشق، آدم با صفات خوب نه صفات بد، آدمی که رفتار بد نداره و از اون طرف هم عاشقه، این خیلی شاد زندگی میکنه. خب تا اینجا درست شد؟ خیلی شاد، با تفاوت بسیار بسیار زیاد. من چون خودم آدم کمیم، در مقابل این حرفا که قرار میگیرم هوس میکنم یه جوابی بدم. اون جواب خودمو میخوام یه جواب محکم دندان شکن بدم، شما بشنوید. شما البته برتر از این حرفا هستید. خب آقا ما فهمیدیم راه به دست آوردن شادی های بسیار برجسته و بلند چیه. ما زیاد اونقدر شادی توقع نداریم، ما آدم های به کم قانعی هستیم. یکی دوتا مشکل ما رو امام زمان به او گره هامونو باز بکنه شاد میشه. ما به شادی های خیلی زیاد، حالا نمیخواد ما همچین عاشقم بشیم که اون همه شاد بشیم. بگم عزیز من، میدونی اینجوری بودن جرمه؟ مگه تو آشنای مهدی فاطمه نیستی؟ اگه عاشقش نشی، اگه در اثر این عشق، این شدت محبت زندگی جلایی پیدا نکنه که تفاوتش بسیار زیاد بشه با زندگی‌های معمولی، میدونی اهانت به امام زمان ولی یه عصرت هست؟ میخوای به مردم بری بگی که امام من مولای من اونقدر نمیارزه که ما اونقدر را براش بمیریم؟ میخوای بگی مولای من اونقدر به زندگی صفا نمیده که همه عشق و لذت من توی جمله ابن الحسن خلاصه بشه؟ مردم الان تشنه لذت و شادی هم بهشون معرفی کن. به خدا قسم تو میایی اینجا قبل از تو امام زمان چشم به راه توه، ببینم رفیق ما این دفعه میاد. اونایی که دائمی هم میبینه یکی نیومد، خسته شد از ما، یعنی ما اینقدر خسته کننده بودیم براش، ملول شد. البته آقا تو رو مذمت نمی کنه، آقا شاید شکایت کنه که در خانه خدا، خدایا بذار برم اینا با من معاشرت بکنن، دیگه خسته نمیشن از من، اومدن جواب نگرفته، ضعیف بوده، خسته شده. اونی هم که تا حالا نیومده به خدا وقتی میاد، مگه نبود وقتی علی ابن مهزیار رفت خدمت آقا امام زمان، خودش رو کشت به خودش برسونه به خیمه آقا، تا خدمت آقا رسید آقا فرمود علی ابن مهزیار دیر اومدی، ما خیلی منتظر تو بودیم.
گفت آقا منو راه هم نمی دادن، من در به در شما بودم. آقا فرمود نه خیر، اگه تو بهتر عمل می کردی زودتر می اومدی، ما منتظر بودیم تو رو کی بیاریم. بفرما آقا منتظر توه. از مجلسم میری بیرون، آقا منتظره ببینه یه زندگی عاشقانه به نمایش میذاری آقا تو معرفی کنی. حالا دیگه به من میگی ما نیاز نداریم اونقدر عاشقانه زندگی کنی، میخوای آقای خودتو کم معرفی کنی، میخوای دیگران بگن این آقای مولایی داره. گاهی دلش برای اون مولا تنگ میشه، این مولا اینقدر دوست داشتنیه، آتش تو دلش به پا نکرده. میخوای اینو بگی؟ آقا خیلی داری سخت گیری میکنی، این سخت گیری رو من میکنم، آقا این سخت گیری رو امام زمان نمیکنه. از این مجلس تو برو بیرون، نمیخواد به درد دل امام زمانت هم برسی. آقا فقط ازت تشکر میکنه، اینقدر دعات میکنه کم کم نورانی بشه. آقا مثل یک مادر و معلم و مربی صبور، اینقدر پای ما میسوزه، اینقدر آرام آرام به تعنی ما رو تربیت میکنه که نورانی بشیم، به اون زندگی عاشقانه دسترسی پیدا کنیم. او با ما اینجوری برخورد نمی کنه، ما بین خودمون داریم این حرفا رو می زنیم، ما بین خودمون این حرفا رو می زنیم. آقا همون عاشقا براش بستن، ولی تو رو خدا تو هم تصمیم بگیر یه جوری باش، یه جوری از اون خوبا. این همه غم تو دل مهدی فاطمه هست، بس براش تا تو رو ببینه غم از چهرش بره، لبخند تو صورتش بیاد، کاشف الکرب بشو از وجه امام زمان. رفتی، میخوام یه جمله روزه بخونم. یه نفر بود تو کربلا، کاشف الکرب از وجه الحسین بود، اونم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. هفته گذشته هفته وفات ام البنین، مادر عباس بودا. آرزو تو بکن اینجا، بگو مادر فاطمه زهرا من اونجوری تربیت کن کاشفل کرب ان وجه المهدی باشم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.